سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 28 مارس 2015 و 7 فروردین 1394. امروز اخبار رو با اوضاعی که در یمن هست آغاز میکنم. در این که الان عزیزان میدونن که باز هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. بعدش اشاره به مذاکرات اتمی که داره در واقع این مرحلهش تا 31 مارس قراره به اصطلاح تصمیم گیری راجع به اصول کلی یا چیزای سیاسی که باید به اصطلاح توافق کلی به اصطلاح به کجا کشیده، با اینکه پنهانی هم از چشم همه تمام این مذاکرات، ولی به هر حال یه مقدار چیزها درش کرده به بیرون. اشاره به اوضاع اوکراین میکنم، برای اینکه الان توی اخبار نیست، ولی یک سلسله تحولاتی در اوکراین اتفاق افتاده که فرضاً نیویورک تایمز یه چیزایی نوشت ولی گذشت، ولی مهمه، یه اشاره به اون. و بالاخره دنباله بحثی رو که به اصطلاح پاسخ به سوالات عزیزان که باز بخش قابل توجهی از برنامه رو خواهد گرفت. ولی قبل از اون عزیزان انجمن گلبانگ در جنوب کالیفرنیا باز به اصطلاح دعوت کردن که برای 4 آوریل یعنی هفته آینده در واقع صحبتی اونجا داشته باشن که باز راجع به اوضاع به اصطلاح جهان و خاورمیانه که چه میگذرد. عزیزان میتونن شماره تلفن رو یادداشت بکنن که اگه بخوان تماس بگیرن، ولی بین ساعت 7 و 7:30 بعد از ظهر خواهد بود تا ساعت 9:30 روز شنبه 4 آوریل. مرسی. بنابراین میرم روی مسئله یمن. یه مقدار راجع به تاریخچه کل این قضایا واقعا ببینیم به اصطلاح این بخشی از که من نمیدونستم 40% از جمعیت یا بیشتر جمعیت یمن رو تشکیل میدن که فعلا به علم الحوثی به اصطلاح حوثی ها به اصطلاح معروف شدن، اینا کیان و داستانشون چیه و واقعا آنچه که در دستگاه های ارتباط جمعی دائم گفته میشه اینا هیچ ارتباطی با ایران به یک معنا آره، ولی میخوان مرتب بگن که آره اگه عربستان به اونجا حمله کرده به کشورها و شیوخ به اصطلاح جنوب خلیج فارس به دلیل اینه که ایران میخواد اونجا فلان بکنه و بحمدان. اول ببینیم که اصولا از نظر ایدئولوژیک فکری دیدگاهی زیدی ها با نوع به اصطلاح تشیع در ایران ربطی دارن؟ آیا واقعا اینا شیعه های 12 امامی هستن؟ 6 امامی هستن؟ 4 امامی هستن؟ هیچ کدوم از اینا. البته در بعضی جاها میگن که اینا 5 امامی هن و شاید هم به اصل امامت اعتقاد داشته باشن، ولی کاملا مشخصه که به هیچ وجه به اصطلاح اعتقادی به اون شکل که در ایران یا لبنان تشیع به امامت و 12 امام و حتی یا 6 امام ندارن و دیدگاهشون به کلی هم با وهابیزم و هم با خمینیزم، برای اینکه این دوتا در حقیقت خواهان برقراری حکومت اسلامی هن و پیاده کردن شریعه. حالا در ایران نتونستن، ولی عربستان مصممه به اینکه از طریق القاعده و از طریق داعش به اصطلاح حکومت های اسلامی به وجود بیاره و شریعه رو به همون شکلی که در عربستان با سر بریدن ها و با دست و پا بریدن ها و با گوش بریدن ها و با اعدام ها و با زن ها مطلقا حقی نداشته باشن و یک خانواده حکومت بکنه، حکومت اسلامی. زیدی ها به کلی فرق میکنه عزیزان. حتی اگر برن توی ویکیپیدیا، حالا فرضاً به اصطلاح طریق گوگل، بیشتر توی ویکیپیدیا، اونجا میگه که اینا به طور کلی اولا الحوثی، این یه خانوادن که بنیانگذارش حسین بدرالدین الحوثی، که به هر حال حالا چند به اصطلاح این نسل دومش هست، برای اینکه در 2004 در حقیقت در جنگی که دولت مرکزی چیز هر سبت که یمن میکنه کشته میشه، ولی الان عبدالملک الحوثی که به اصطلاح از همون خانواده است در حقیقت رهبری رو به دست داره، یا یعنی که شاید پسر ایشون باشه، ولی به هر حال اینا یک جنبش جوانان در حقیقت از چندین سال پیش آغاز کردن و دیدگاه و ایدئولوژیشون در بنیان تالرنس یعنی تساهل، تسامح، رواداری، به مطلقاً این هم با ایدئولوژی وهابیسم و هم ایدئولوژی خمینیسم و جمهوری اسلامی تفاوت بنیانی داره. برای اینکه ما میدونیم حالا وهابیسم رو که ما میدونیم، ولی خمینیسم آیا میتونست هیچ گونه تحمل و یا رواداری و یا تسامح و تساهل داشته باشه نسبت به مخالفینش؟ آیا میتونست مجاهدین رو که اونا مگه مسلمان نبودن؟ مجاهدین مگه طرفدارای علی شریعتی مسلمان نبودن؟ مگه گروه فرقان مسلمان نبودن؟ مگه اهل تسنن کشورمون مسلمان نبودن؟ آیا اینا رو تحمل نکرد خمینی؟ به هیچ وجه. حالا بگذاریم از این که چپ‌ها و نیروهای ملی میباید قتل عام میشدن و تارمار میشدن، ولی حتی مسلمان‌های در حقیقت که یه مقدار اختلاف باهاش داشتن نمیتونست تحمل بکن. زیدی‌هایی که در یمن و در بخشی از عربستان هستن به کلی به اصطلاح ایدئولوژیشون فرق میکنه. این یه مسئله که باید این رو تشخیص داد که مرتب اینا رو میخوان به ایران و به جمهوری اسلامی وصل بکنن. این رو ما باید در نظر داشته باشیم. از این جهت اتفاقا به اهل تسنن لیبرال در حقیقت نزدیکی بسیار زیادی دارن، نه به وهابی. به همین دلیل که علیه وهابیسم هستن و به نوعی علیه خمینیسم هم هستن. فرضاً میتونیم بگیم ایدئولوژیشون خیلی شبیه به فرضاً خاتمی و اصلاح طلبای خودمونه، رواداری، تسامح، تساهل و غیره و غیره، که اینا چیزایی بود که آقای خاتمی مطرح میکرد. بیشتر این به اصطلاح نوع دیدگاه رو دارن تا اینکه در زمان خمینی به یاد بیاریم چه حوزهایی از خون و فواره‌هایی که خون ازش بیرون میاد و همیشه خون بر شمشیر پیروز میشه و غیره و غیره. بگذاریم، اینا ایدئولوژی و دیدگاه و جهانبینیشون فرق میکنه هم با جمهوری اسلامی و هم با وهابیسم به طریق اولا. گناه دیگرشون عبارت از اینه که از ابتدا اینا در برابر امپریالیسم و تسلط خارجی بر کشور یمن نقش داشتن. موقعی که انگلیسی ها 1832 میان و عدن رو میگیرن، قبل از اینکه حتی کانال سوئز باز شده باشد، عدن رو و عدن رو بخشی از امپراتوریشون به علاوه هند میکنن و بعد به تدریج در حقیقت نفوذ میکنن. ما میدونیم انگلیسی ها هر جایی که میرفتن و جمله هند، بندر بنگال، موقعی که میرن اونجا و یا بنادر رو میگیرن و کم کم همینجوری نفوذ میکنن، همینطور که در جنوب خلیج فارس هم همینطور عرصبت که در بنادر جنوبی خلیج فارس از بوشهر و امثال هم همینجوری کم کم میان. بنابراین عدن رو و بعد از این که کانال سوئز باز میشه، عدن یکی از مراکز بزرگ میشه، یکی از پایگاه‌های مهم انگلیس میشه و به تدریج انگلیسی‌ها میان و به اصطلاح اونجا نفوذ میکنن. حوتی‌ها یا همین زیدی‌ها در برابر انگلیس نیستن. بنابراین یکی دیگه از گناهانشون اینه. حالا اینا، حالا عربستان بعد از اینکه 1932 تشکیل میشه که ما میدونیم پادشاه عربستان با سالی 5000 لیره انگلیسی توسط آقای هری فیلبی خریده میشه که در واقع فیلبی جزء نماینده های همین اکسان موبیل یا به اصطلاح در حقیقت شرکت نفت راکفلر، در حقیقت شرکت به اصطلاح چیز نیوجرسی، به اصطلاح استندرد اول اف نیوجرسی، و عربستان رو یا کشوری به اصطلاح عربستان درست میکنه که یک کشور مصنوعیه و ما میدونیم به اصطلاح با ایدئولوژی وهابیست درست. بلا فاصله عربستان به یمن حمله میکنه و بخش وسیع از یمن رو میگیره که باز همین زیدی ها که حالا اسمشون گذاشتن حوثی ها به اصطلاح مقاومت میکنن. از اون موقع این اختلافات وجود داشته بین زیدی ها، مسئله فقط مذهب نبوده بلکه مسئله سیاسیه، مسئله تجاوز عربستان از ابتدا به خاک یمن و تسلطش میخواسته به اصطلاح تسلط پیدا بکنه. قراردادی بسته میشه و یه بخش از یمن رو به اصطلاح چیز میکنه، بخشایی که در واقع الان به اصطلاح چاهای نفت و اینا وجود داره که اونجا ما میدونیم در عربستان هم یه بخش به اصطلاح زیدی نشین یا شیعه نشین در اونجا وجود داره. حالا خواهیم دید که این چه عواقبی برای همین حمله اخیرشون چه عواقبی برای عربستان خواهد داشت. ولی یک به اصطلاح سلسله امتیازات به یمن میده و اونم عبارت از اینه که کارگرای یمنی میتونن برن و در عربستان چیز بکنن و پول برای خانواده هاشون بفرستن. این امتیازی بوده که به مردم یمن و یا به دولت یمن در اون زمان دادن و ما میدونیم که این را هم زیر پا گذاشتند. عزیزان به یاد بیارن که در دهه 1990 یکی از معدود کشورهایی که مخالفت کرد با حمله امریکا به عراق یمن بود، که امریکا بلافاصله در سازمان ملل، عزیزان به یاد بیارن چطور دولت یمن رو تهدید کرد و بالاخره عربستان تنبیه کرد یمن رو. تمام به اصلاح 1,500,000 کارگرای یمنی رو از اونجا بیرون کرد. در حقیقت از اون طریق به اصلاح میخواست یمن رو از پا در بیاره که از پا هم در اومد. همین عبدالله صالح، علی عبدالله صالح در حقیقت تسلیم شد. ما میدونیم ابتدا به اصلاح مخالفت کرد با حمله امریکا به عراق ولی بالاخره تسلیم شد و جزء نوکراشون شد. اینا رو به حساب این پیش زمینه های تاریخی رو ما باید بدونیم که ببینیم الان چی داره میگذره. حالا بگذاریم که در دهه 1960 یک به اصطلاح جنبشی در جنوب، در همین شهر عدن و بخشی از جنوب به اصطلاح یمن برقرار شد، یک دولت ترقی خواه در واقع چپ که در اون زمان جمال عبدالناصر طرف اونو گرفت و عربستان طرف شمال رو که ابتدا سلطان نشین بود در حقیقت طرف سلطنت رو گرفت، ولی بالاخره بعد از مدتی در حقیقت در شمال هم جمهوری به وجود اومد و در حقیقت اون جمهوری یه مقدار زیادی رفت زیر سیطره عربستان. ولی ما میدونیم که بعد از 1990 که البته یکی از پیامدهای فروپاشی شوروی بود، به اصطلاح جنوب شکست خورد و تمام به اصطلاح یمن در واقع به اصطلاح تبدیل به یه جمهوری شد، به اصطلاح جمهوری، ولی همیشه به اصطلاح زیر سیطره هم امریکا و هم عربستان بوده. ولی من برمیگردم به 2011 به جنبش بزرگی که در یمن عزیزان به یاد بیارم، بخشی از بهار عربی. ما میدونیم که در یمن چه تظاهرات عظیمی، چه جنبشی و چه فداکاری مردم کردند. باید عزیزان به یاد بیارن در یمن بیش از تعداد مردمش اسلحه وجود داره، ولی در تمام این تظاهرات ها یک دونه به تمامش به اصطلاح مسالمت آمیز و بدون کاربرد هیچ گونه خشونتی وجود داشت. چه کسی دست به خشونت زد؟ همین علی عبدالله صالح و دولت یمن با فرمان سفارت امریکا و عربستان و و کشتار کردن عزیزان به یاد بیارن ماها واقعا دانشجوها در به اصطلاح همین صنعا اگه یادتون باشه عزیزان چه چادر زدن و یه خانه به اسم توکل یا هر چیزی که بعدا تسلیم شد و به همین دلیل هم جایزه نوبل بهش دادن بعد از اینکه تسلیم شد، ولی به هر حال این جنبش رو سرکوب کردن، همینطور که جنبش رو در بحرین سرکوب کردن، در اونجا هم سرکوبش کردن و بالاخره کشورهای شیخ نشینهای جیز همین به اصطلاح سازمان همکاری یا به اصطلاح شورای همکاری خلیج اومدن و دخالت فعال، که پشت همه اینا امریکا و اسرائیل وجود داشت و بالاخره به اصطلاح انتخابات قلابی اگه عزیزان یادشون باشه به راه انداختن در 2012 که فقط یک کاندیدا داشت و اونم آقای هادی که به اصطلاح نوکرشون بود و اونم به اصطلاح جز معاونه در حقیقت علی عبدالله صالح بود، اونو بلا فقط به اصطلاح به همین خانم توکل رفت و رأی داد به همین آقای هادی و به همین دلیل هم جایزه نوبل بهش دادن که جز رهبران در حقیقت اون جنبش بود، یعنی از پشت به اون جنبش خنجر زده شد و کشورهای در حقیقت شورای به اصطلاح همکاری خلیج که همین شیوخ به اصطلاح جنوب خلیج فارس باشن به کمک امریکا به کمک اسرائیل این جنبش رو با شکست رو برو کردن و یکی از نوکرای خودشون رو که همین آقای منصور هادی باشه سر کار آوردن. زیدی ها و همین جنبش الحوثی اینا در حقیقت شرکت فعال در این جنبش داشتن و در این مذاکرات هم شرکت داشتن، منتها هیچ کدوم از حقوقشون در حقیقت در نظر گرفته نشد و از این جهت بود که نارضایی در بین اینها گسترش پیدا کرد. حالا عزیزان دقت بکنن که بارها و بارها عربستان در حقیقت منطقه‌ای رو که زیدی ها زندگی میکنن سعده در حقیقت اونجا رو بمبارون کرده بارها و بارها. در 2004 خود دولت یمن همین علی عبدالله صالح با اونجا بیسه که در همین جریان بود که حسین بدرالدین الحوثی کشته شد در سال 2004 در حقیقت بارها و بارها با اونجا لشکرکشی کردن و هدف اینا این بوده که کشور مستقل بشه زیر سیطره خارجی نباشه و غیره و غیره. خواستشون این بوده به نوعی یک دموکراسی. حالا ما کار نداریم که نظراتشون چیه و غیره، ولی همینطور که عرض کردم حتی اگه آدم دنبال تاریخچه‌شون و دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌شون بره می‌بینه که اصلا به کلی فرق می‌کنه با هم خمینیسم و هم وهابیسم از نظر دیدگاهی و بعدش ضد سلطه خارجی هم. و حالا آخرین به اصطلاح شکایات و ناراحتی‌هاشون ما می‌دونیم همین در زمان آقای منصور هادی یکی از چیزهایی که باعث ناراحتی شدید مردم شد عبارت از این بود که سوبسیدهای بر روی مواد سوخت رو برداشتن در یک کشور به این فقر زده وحشتناک که این باعث نارضایتی شدید شد. تمام این مجموعه عوامله که در واقع حوثی ها یا زیدی ها تونستن نفوذ خودشون رو اگر پشتیبانی مردم نبود اینا میتونستن در ماه سپتامبر گذشته بیان و پایتخت رو بگیرن و در موقعی که اومدن پایتخت رو گرفتن پیشنهاد اینو کردن که یک دولت ائتلافی به وجود بیاد، ولی کی نکداشت؟ در واقع خود هادی هم قبول کرده بود و قرار بود که چیز بلا فاصله امریکا و یارانش سفارت خونه هاشون رو از اونجا برداشتن فلان کردن و بالاخره به اصطلاح هادی رو مجبور کردن که بره به عدن، از اونجا فرار کرد رفت به عدن یه دولت اونجا درست کرد، خودش استعفا داده بود ولی دوباره موقعی که رفت عدن گفت نخیر من استعفامو پس میگیرم رئیس جمهور هستم و اونجا خب بعدا به اصطلاح این نیروهای به اصطلاح شیدی رفتن و شهر تعز رو گرفتن و الان شهر عدن رو هم در واقع و ما میدونیم آقای هادی فرار کرد و سر از عربستان در آورد همین دیروز. بنابراین به اصطلاح حالا بهانه اینها که عربستان به کمک در واقع امریکا. ما میدونیم که از روز چهارشنبه شب نیمه های شب شروع کرده به بمباران این کشور، یک تجاوز آشکار و با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی و تمام انسانیت واقعا. و اینا مشغول کشتارن، حالا کشتار اونجا که برای دستگاه های ارتباط جمعی شما دقت عزیزان، اگر همین به اصطلاح paper of record نیویورک تایمز رو دنبال بکن، به مدت چندین روز حدود یک هفته تمام صفحه اولش فقط راجع به اینه که یک هواپیمای آلمانی در کوههای آلپ به اصطلاح سقوط کرده و 150 نفر کشته شدن. عربستان به اونجا چیز کرده، صفحه اول باشه، حمله کرده و مردم یمن دارن کشته میشن. صد هرچه بچه اهمیت داره؟ ابدا. باید تو صفحه پنجم، ششم، دهم مردم خبر حمله عربستان رو به یمن پیدا بکنن. بنابراین عزیزان میبینن که اینم یکی از اون موارد، اگر در مرز روسیه یک کودتا بشه و نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها به قدرت برسن و شروع به حمله به بخش شرقی بکنن و مرز بهسار روسیه رو بارها و بارها بهش تجاوز بکنن، روسیه اصلا نباید عکس العمل نشون بده. ولی در مرز عربستان ناآرامی به وجود بیاد، الا فاصله بعد حمله نظامی بشه. حالا این رو ما دنبال میکنیم و باید ببینیم این کار به کجا میکشه. آیا اینها پیروز میشن؟ یعنی باید الان دید که اینا اولا حمله نظامی حمله زمینی خواهند کرد یا نه. و تا همین الانش مصاحبه های متعددی شده، عزیزان باید برن و به اصطلاح جستجو بکنن، چون تعداد مقالات به قول معروف لا تعد و لا تحصى بسیار زیاده و از منابع متعدد آدم باید دسترسی پیدا بکنه. مردم یمن خیلی هاشون موافق با حوثی‌ها نیستن، به طوری که در تعز کسایی تظاهرات بزرگ علیهشون شده بود، ولی با حمله ای که عربستان کرده و کشتاری که داره میکنه، مردم علیرغم این که زیاد تمایلی هم به حوثی‌ها نداشته باشن، مجبورن به اصطلاح بیان و به اصطلاح چیز بکنن. دشمن واقعیشون رو دارن میشناسن که کی هست، دارن میبینن که امریکا ادعا میکنه که علیه القاعده در یمن و علیه داعش در یمن ادعا میکنه که داره میجنگه، در حالی که حوثی‌ها دشمن اصلی و کسایی که میتونن اونا رو از بین ببرن همین مثلا حوثی‌ها هستن که میتونن علیه القاعده و علیه داعش بجنگن. بنابراین امریکا دست در دست داعش و القاعده الان داره علیه حوثی‌ها به کمک عربستان سعودی داره میجنگه و دست اینا باز میشه و مردم دشمن واقعیشون رو دارن میشناسن. و بعدش هم مسئله دیگه عبارت از اینه که الان دشمن قبلی حوثی ها و زیدی ها که آقای عبدالله صالح بود، الان به اون ترتیب که کنارش گذاشتن، عربستان در اون قراردادی که بستن، همین شورای به اصطلاح چیز خلیج، شورای همکاری خلیج، عبدالله رو به اصطلاح کنار گذاشتن، عبدالله صالح رو. بنابراین الان اومده و در حقیقت با هم دیگه حوثی ها و خود عبدالله صالح و هم بخش وسیعی از ارتش چیز و نیروی هوایی در واقع یمن دارن همکاری میکنن با حوثی ها و به این دلیل و بخش وسیعی از مردم، نه تنها فقط زیدی ها بلکه اهل تسنن، دارن باشون همکاری میکنن، هم از ترس از القاعده و چیز و همین که تجاوز خارجی که به کشورشون شده. بنابراین امکان این که این تجاوز جدید به یمن بتونه، یمن دهره نیست که عربستان بتونه با فرستادن چند تا کامیون امثال هم سرکوبش بکنه به اون شکل، یک به اصطلاح تبدیل به یک مرداب خواهد شد، برای اینکه ببیش اگر اینا بخوان به اصطلاح حمله زمینی به اونجا بکنن. هر کشوری که در اونجا درگیر بشه زمینگیر خواهد شد. حتی به نظر من الان در واقع تاریخ داره ثابت میکنه که جمال عبدالناصر هم که اومد به کمک جنوب و در اونجا به اصلاح دخالت کرد، کارش کار اشتباهی بود. به اصلاح اومد و دخالت کرد در اونجا، با اینکه از یک حکومت در واقع ترقی خواه میخواست به اصلاح دفاع بکنه و در برابر عربستان ارتجایی. در واقع اگر یک ارتباطی بین ایران و حوتی ها وجود داشته باشه، به دلیل یک دشمن مشترکه. عربستان دشمن واقعی ایرانه، فقط دشمن جمهوری اسلامی نیست. عربستان دشمن خونین دکتر مصدق بوده. عزیزان به یاد باید بیارم که برای این کودتا چه کمک به امریکا و انگلیس کرد. در زمان شاه حتی رقیب ایران بوده و این دشمنیش حتی به زمان شاه برمی‌گرده، فقط زمان جمهوری اسلامی نیست. یعنی با کشور و ملتی به نام ایران عربستان دشمنه. فرق نمی‌کنه زمان دکتر مصدق باشه، زمان شاه باشه و یا جمهوری اسلامی، دشمنیش با ملت ایرانه. مردم ما باید اینو تشخیص بدن. ولی فقط با ملت ایرانه که دشمن عربستان؟ ابدا. دشمن قسم خورده ملت افغانستانه، دشمن قسم خورده ملت پاکستانه، سوریه است، لبنانه. تمام این کشورها رو نقش اساسی عربستان داشته با کمک امریکا و صهیونیستا. عربستان از ابتدا و خانواده سعودی از ابتدا با صهیونیستا بودن و دشمن ملت فلسطینه، دشمن ملت لیبیه و نابود کردن بهار عربیه. عزیزان به یاد بیارن موقعی که بهار عربی شروع شد و همین ملک عبدالله که تمام این متمدنهای اروپایی و امریکایی رفتن به جنازش تعظیم کردن، این توی یکی از بیمارستانهای امریکا بود، بلا فاصله منتقلش کردن به عربستان و 400 میلیارد دلار گذاشت کنار برای که تمام بسیار چیز رو بهار عربی رو به نابودی بکشه. و دخالت مستقیم در تمام این کشورها، از جمله کل به اصلاح شکایت داشت از امریکا که چرا حسین مبارک را کنار گذاشته. چه دخالت فعالی در مسئله لیبی، در خود عربستان که بلا فاصله کلی پول پخش کرده این مردم عربستان که یه دفعه سر صداشون در نیاد. بعد چطور به بحرین حمله کرد، نیروهای نظامیش رو فرستاد اونجا و عملا بحرین رو در حقیقت اشغالش کرد. عزیزان اینا رو باید به یاد بیارن. یعنی خانواده آل سعود، خانواده آل سبا، خانواده آل نهیان، آل خلیفه و تمام این شیوخ جنوب خلیج فارس، اینا دشمنان ملت‌های کل منطقه، دوست صهیونیسم، دوست امپریالیسم و دشمن ملتمان و دشمن آزادی و دموکراسی هستند. اینا چه نقش خائنانه‌ای داشتن در سرکوب هر گونه حرکت دموکراتیک در کل منطقه، در هر کدوم از این کشورها. بنابراین آره، در این زمینه ایران از نظر سیاسی از زیدی ها و حوثی ها داره دفاع میکنه و اتفاقا برخورد آقای ظریف به نظر من برخورد کاملا آگاهانه و خیلی نرمی بوده، هم در جوابی که به اردوغان داده و هم در اکسل عمل به این تجاوزی که اخیراً بسان و کشتاری که از مردم یمن، عربستان و دوستانش دارن میکنن. بنابراین اینا عواملیه که باید در این اصلاح بحران اخیر باید در نظر داشته باشیم. نظر من اینه که اینا پیروز نمیشن و اتفاقا میتونه به اصلاح یک گرداب و یا یک به اصلاح مرداب، یک کاگمار، همینطور که برای امریکا در عراق به وجود اومد، در افغانستان به وجود اومد، ممکنه به اصطلاح و باعث به اصطلاح آغاز یک سلسله تحولات در خود عربستان بشه این قضیه. بنابراین باید با دقت هرچه تمامتر قضیه رو ما دنبال بکنیم و ببینیم که نیروهای ترقی‌خواه باید نیرو تمام این تحولات رو به دقت دنبال بکنن و ببینن صف دوست و دشمن در این قضیه کجاست و ما کجا باید بایستیم. به هر حال در این حد من فکر میکنم فعلا به اصطلاح هر شبته، ولی قضایی رو باید با با دقت دنبال بکنیم. میرم روی مذاکرات اتمی، عزیزان خبراش همینجوری میاد بیرون و از یک طرف آقای جان کری چند روز پیش گفت، در واقع در نشستی که به حساب سفرهای مختلف به حساب امریکا در کشورهای مختلف داشتن صحبتی کرد که ما به هر ترتیب باید قراردادی ببندیم برای اینکه اگر نبندیم در واقع سیستم تحریم ها ضربه خواهد خورد و از هم فرو خواهد پاشید. این یه صحبت خیلی مهم بود که واقعا امریکا علاقه داره به اینکه این قرارداد بسته بشه. منتها اینا حاضر نیستن که تحریم ها رو بردارن. تحریم ها رو میخوان سر جاش بذارن، در حالی که ایران تمام امتیازاتی رو که اینا میخواستن حتی به اصطلاح IAEA یعنی به اصطلاح سازمان انرژی اتمی با وجود آن که در دست یک صهیونیست ژاپنیه، صهیونیستا لزومی نداره که حتما به اصطلاح کلیمی باشن. آقای یوکو امانو به اصطلاح یک واقعا یک صهیونیست دستراسی پلید و کثیفه. حتی زیر نظر اون چندین گزارششون منتها شک و تردید همیشه میذاره برای اینکه بهانه بده دست اسرائیل و دولت امریکا. تمام چیزهایی رو که خواستن به اصطلاح انجام داده، از نظر تعداد سانتریفوژها، از نظر عرصبت که عراج، از نظر عرصبت که متوقف کردن به اصطلاح غنی کردن در 20 غنی کردن حدود 20% 1975 و غیره و غیره، تمام اینا رو. ولی امریکا حاضر نیست. یه که ما تحریم ها رو نمیخواییم متوقف بکنیم، میخواییم معلق بکنیم. یعنی چه؟ یعنی هر لحظه گزارشات آقای یوکیو امانو مسلمه که به اصطلاح هر لحظه که گفت نه اینا به اصطلاح یه مشکلی تو کارشون هست بلافاصله دوباره سیستم. ولی به هر حال باید دید که به اصطلاح اختلافات هنوز وجود داره، آخرین خبرها نشون میده و از یک طرف امریکا میدونه که اگه قرارداد نبنده سیستم به اصطلاح تحریم به اصطلاح از هم فرو خواهد پاشید و دیگه نمیتونه با اون شکل به اصطلاح چیز بکنه عرشبچه. و البته حواقب دیگرش هم عبارت از اینه که ایران کشیده خواهد شد به طرف قرارداد به پیمان شانگهای و غیره و غیره و نزدیکتر خواهد شد به چین و روسیه و به اصطلاح پیمان هایی که در اونجا هستش و در اینجا امریکا نمیخواد این اتفاق بیفته. حدا یکی از اهدافشون اینه که بکشون ایران رو به این طرف. ولی باید دید هیچ قابل پیشبینی نیست. آخرین چیزهایی رو که من امروز صبح نگاه میکردم اون خوشبینی که در چند روز گذشته بوده در این گزارشات من نمیبینم. ولی باید ببینیم برای اینکه چند روز دیگه باقی بیشتر باقی نمونده. من اشاره فقط به اوکراین بکنم چون واقعا اتفاقی که در هفته گذشته افتاد کمتر کسپسا اخبار توش چیز شد. عزیزان به یاد بیارن بعد از اینکه ماه فوریه 2014 اینا کودتا کردن، بلا فاصله یا یکی دو ماه بعدش دو یا سه نفر اسرائیلی رو، من اسم میبرم، آقای ایگور کولومایسکی یکی از میلیاردرهای که هم پاسپورت اسرائیلی داره هم اوکراینی داره ولی در سوئیس زندگی میکنه و خانواده‌اش اونجاست، جزو میلیاردرهای اوکراینی که بعد از مثلا جدا شدن اوکراین از شوروی سابق اینا چطور تمام ثروت‌ها رو بالا کشیدن. یکیشون هم این آقای پروشنکوه و یکی آقای کولومایسکی. اینو آوردنش و استاندار دنیپروپتروفسک کردن که در حقیقت یکی از ایالت‌های شرق اوکراینه و یکی از مراکز صنعتی بزرگ اونجاست. این آقای کولومایسکی نه تنها اومد به اونجا، اسرائیلیه، نه تنها به اسرائیل کلیمیه، اسرائیلیه. دو نفر دیگه اسرائیلی رو، یکی آقای بوریس فیلاتوف و یکی آقای گنادی کوربان رو، اینا معاوناش بودن، اینا رو آوردن و اونجا به اسرائیل استاندار رو اونجاش کرد. یه به اسلام میلیسیا یا شبه نظامی های 5 تا 7 هزار نفر رو این به اسلام درست کرد برای اینکه جلوی شرق اوکراین رو منطقه لوهانسک و دونتسک که در حقیقت میخواستن خودمختار بشن و یا فدرالیزم وجود بیارن جلوی اونها رو بگیره. یعنی در حقیقت میلیسیا و ارتش خودش رو درست کرد. شما میدونیم اینا جزء نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌هایی بودن که چه جنایاتی در واقع در شرق اوکراین انجام دادن و گروه‌های به اصطلاح شبه نظامیان جنایتکار ضد انسان واقعا. چه همین آقای کولومایسکی این میلیاردر در حقیقت بودجه‌شون رو میداد. حالا تمام دعوا بر سر چیه؟ عبارت از اینه که ایشون یکی از شرکای دو تا شرکته، یکی اوکس ترانس نفت و یکی اوکس نفت، که اینا یه شرکت نفته یه شرکت لوله نفت و گازه، که اینا رو تمام بالا کشیدن. منتها این شریک در حقیقت نه به اصطلاح اکثریت سهام رو، اقلیت سهام رو داشته. آقای پروشنکو تصمیم میگیره که به اصطلاح این رو کنار بذاره و در حقیقت دولت و یا خودش و یا اعوان انصار آقای جو بایدن، در این که اینا ارتباطاتشون آقای جو بایدن دو تا از پسراش لااقل به شدت الان به حساب وارد اقتصاد و مخصوصا به حساب صنعت نفت و لوله های گاز و نفت اوکراین شدن پسرهای آقای جو بایدن، علاقه نیست که بخوان پسرها چیز بکنن. پروشنکو که این کار میکنه و میخواد به اصطلاح طرفدارهای به اصطلاح کولومایسکی رو از اونجا بیرون بکنه از دفاتر مرکزیشون در به اصطلاح شهر کیف، بلا فاصله آقای کولومایسکی ناراحت میشه و میاد با به اصطلاح نیروهاش اونجا که به اصطلاح اونجا رو تسخیر نظامی بکنه، که البته ما میدونیم سفارت امریکا و آقای جفری پیات سفیر امریکا جلوش رو میگیره و به اصطلاح میاره تشت سفارت و باش صحبت میکنه که کنار بکشه. ولی این قضیه بالاخره به اصطلاح از استانداری اونجا ورش میداره پروشنکو و از این طریق در واقع با دخالت سفارت امریکا مسئله فعلا خاتمه پیدا میکنه. منتها آیا واقعا خاتمه پیدا کرده؟ به هیچ وجه. یعنی نشون میده که در اوکراین چی داره میگذره و فساد تا کجاست و داستان اصلا چی هست. حالا بگذاریم که الان مشخص شده این 17.5 میلیارد دلاری رو که صندوق بین المللی پول میخواد به آقایان بده. عزیزان دقت بکنن، یونان که داره از پا در میاد صندوق بین المللی پول حاضر نیست یه دشایی بش بده مگر اینکه تسلیم بشه، ولی 17.5 میلیارد دلار میخواد به دولت کودتای به اوکراین بده. منتها همین دولت کودتا 3 میلیارد دلار بابت پول گاز به روسیه بدهکاره. الان بحث بر سر اینه که اگر چنین باشه و به دولت روسیه بدهکاره، در واقع رسلا صندوق بین المللی پول جز قوانینش اینه که نمیتونه چنین پولی رو به دولت اوکراین بده و در نتیجه از نظر اقتصادی کاملا اوکراین در حال فروپاشیه و ما میدونیم پول ملیش به شدت به اصطلاح ارزشش رو از دست داده، تورم داره بیداد میکنه، قیمت گاز به طور وحشتناکی رفته بالا و بیکاری کلی گسترش پیدا کرده. یعنی در واقع باید دید که فقط اینا لیبی رو از پا در نیاوردن، عراق و سوریه رو از پا در نیاوردن، یمن رو نمیخوان، از اوکراین رو به خاک سیاه نشوندن با سیاست هایی که دارن، فقط به خاطر اینکه تنش رو در اونجا، که این جز خطرناکترین چیزاست. برای اینکه نه تنها کنگره امریکا چیز کرد که به اصطلاح تشویق کرد که به اصطلاح نیرو و اسلحه به اوکراین بفرستن، بلکه فعالانه الان دارن یه ارتش 250 هزار نفری درست میکنن که بالاخره بیان. هفته گذشته و عزیزان عرض کردم که در اوکراین و مجلسشون چی گذرون، قانونی گذروند که در واقع نه تنها حاضر نیستن با شرق اوکراین یعنی به اصطلاح با منطقه لوهانسک و دونتسک وارد مذاکره بشن، بلکه انتخاباتی رو که قرار بوده انجام بدن زمانی میخوان انجام بدن که در واقع برن به اونجا رو تسخیر بکنن. بنابراین هنوز مسئله از نظر سیاسی نمیخوان حل بشه، بلکه از نظر نظامی. و این یک جرقه میتونه باشه به قول پال کریگ رابرت که منجر به یک جنگ اتمی بشه، در اینکه این یک چالش مستقیم علیه فدراسیون روسیه است و در مرز سوریه داره این انجام، در مرز روسیه عضو میخوان داره انجام میشه. بنابراین اون هم ما باید دنبال بکنیم تا ببینیم این به کجا خواهد کشید. عزیزان، اوضاع دنیا فوق العاده وخیم و فوق العاده خطرناکه و دلیلش به نظر من خیلی آشکاره. فقط چند کلمه راجع به این قضیه من صحبت بکنم که چرا اینا دنیا رو اینطور به تشنج دارن میششونن و واقعا دارن به طرف یه زمستان اتمی. برای اینکه تمام اسناد رو که من بارها و بارها بهشون اشاره کردم، Project for New American Century و آنچه که 1991 در آستانه در حقیقت فروپاشی شوروی جورج بوش اول اعلام کرد، نظم نوین جهانی که معناش کاملا آشکاره که چیه، تسلط بلا منازع و بلا و بدون هیچ گونه به اصطلاح رقیبی بر کل جهانه، که در واقع تئوریش Manifest Destiny یعنی سرنوشتی که در واقع خداوند تعیین کرده که امریکا به عنوان یک کشور اکسپشنال استثنایی حق این رو، حق خداوندی و حق به اصطلاح آسمانیشه که بر تمام جهان، بر اینکه قبلش سیاست به اصطلاح بعد از دوم جنگ دوم جهانی عبارت از این بود که مناطق نفوذ برای یه بخش از جهان برای یه چیز گذاشته بودن، شوروی گذاشته بودن بعد از مثلا قرارداد یالتا و تهران، یعنی دنیا رو تقسیم کرده بودن. اون موقع تسلط بر این بخشی که اسمش رو گذاشته بودن دنیای آزاد، ولی بعد از فروپاشی شوروی هدف این بوده. توی این قضیه اون وقت صهیونیست‌ها نقش اساسی داشتن در تحریزی اثرات این تئوری‌ها، که هفته گذشته هم با عزیزان صحبت کردم که پال ولفوویتز کیه، اثرات ویلیام کریستول کیه، بیل کریستول، اثرات ریچارد پایپ که پدر بوده و دانیل پایپ که پسره و الان فوق العاده بشه، سکوتر لیبی و ریچارد پرل و غیره و غیره، داگلس فید، همه اینها تئوریسین های اصلشون که تمام در واقع اتاق های فکری زیر سیطرشونه، بنیانگذاران در حقیقت این تئوری ها هستن. نه تنها Project for New American Century بلکه A Clean Break که برای همین آقای نتانیاهو نوشته شد، که چطور تمام این کشورها در واقع A Clean Break یعنی قرار داده صلح رو که یاسر عرفات با عرصوت که اون رئیس جمهوری که نخست وزیری که کشتنش، عرصوت که اون باید Clean Break یعنی به طور کامل باید کنار گذاشته بشه، که این کشورها باید تکه پاره بشن برای اسرائیل بزرگ. تمام به اصطلاح A Clean Break در حقیقت سندیه که به اصطلاح این دوست هست، این برنامه شون بوده که ما میدونیم به افغانستان حمله کردن و به عراق و تو خردش دیر کردن و در این فاصله کشورهای دیگه در حقیقت به نوعی فرصت نفس کشیدن پیدا کردن. چین همینطور که عرض کردم در عرض همین 10-12 سال تونست خودش رو از اقتصاد چهارم پنجم اقتصاد دوم یا در حقیقت اقتصاد اول به یک معنا نظر قدرت خرید، الان مدت هاست که اقتصاد اول در جهانه. بعدش هم در روسیه پوتین اومد سر کار و کشور رو جمع جورش کرد، در حقیقت از منافع ملی کشور شروع کرد به دفاع کردن. کشورهای امریکای لاتین هم یکی پس از دیگری انتخابات شد و نیروهای ترقی خواه اومدن سر کار. حالا امریکا دست پاچه شده و در نتیجه باید چنگ و دندان نشون بده و این تنش ادامه پیدا بکنه که در حقیقت به یک مرحله فوق العاده حساس داره میرسه، که در حقیقت اوکراین، من از این جهت به اوکراین اشاره کردم که یکی از اون مناطق فوق العاده حساسه، با وجود اون که هم سوریه هست، هم یمن هست، هم عراق هست، همه اینا مناطق حساسه، ولی اوکراین از همه حساس داره، برای اینکه دم دروازه مسکوست و روسیه نمیتونه اینا تحمل بکنه. و در نشه عزیزان، اگر به صحبتهای اخیر پوتین چیز بکنه و سایر سران فدراسیون روسیه دارن به اصطلاح از نظر نظامی خودشون رو آماده میکنن، برای اینکه مثلا میگن شوخی نیست، اینا قصد به اصطلاح تجاوز کنن و فکر میکنن چون اولین ضربت اتمی رو میتونن به روسیه بزنن، بنابراین میتونن به اصطلاح روسیه رو از پا در بیارن. بنابراین اینا رو همه رو باید ما دنبال بکنیم تا ببینیم این جهان به کدام سو می رود. غرب از نظر اقتصادی در واقع اشباه و در نشه در یک سکون و رکود دراز مدت که به نظر نمی رسه پایانی برش باشه. این از اونا نیست، از این توبیمری ها نیست، بحران یه بحران ساختاریه، ولی فقط اون نیست. به نظر من غرب از نظر سیاسی و فرهنگی با سرعت هرچه تمامتر از نظر سیاسی به طرف فاشیزم داره میره و از نظر فرهنگی به طرف تباهی کامل داره میره. عزیزان، تمام به اصلاح شواهدش وجود داره که شما ببینید ملک عبدالله که یک آدم قاتل، ضد بشر، قرون وسطایی، آدم کش و لگدمال کننده اولین حقوق انسان در عربستانه، چطور میرن به پابوس، در واقع به تعظیم میکنن به جنازش و به پابوس جانشینش سلمان میرن. عزیزان دقت بکنن که اینا شروع کرده بودن یه مقدار اون 28 صفحه‌ای رو که نقش عربستان رو در 11 سپتامبر بود میخواستن داشت پیسا رو میشد، یا چند حتی یه مقاله راجع به این قضیه سکوت کشیده شد که عربستان چه نقشی در 11 سپتامبر، در اینکه میخواستن این برنامه ها رو پیاده بکنن. الان همین حمله به یمن، برای من سر تسلیم این از داره پادشاه هلند، نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهور فرانسه، ببینید چطور به پابوس ملک عبدالله و عرصت که سلمان رفت. یه نظر سیاسی که نشون میده که به اصلاح اینایی که ادعای آزادی به دموکراسی میکنن کی هم، برای اینکه آزادی به دموکراسی غرب رو که نمیشه در پاریس و لندن و نیویورک پیدا کرد، بعد در ریاض پیدا کرد، در عربستان، در قطر سیستم بردهداری بعد پیدا کرد. نظر اخلاقی و از نظر اجتماعی، من الان فرصت ندارم که ببینید سیستم آموزش امریکا به کجا داره کشیده میشه. بنابراین غرب در یک چنین بحرانیه، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی، نه تنها از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، در حالی که شرق تازه داره پیشرفتش رو آغاز میکنه. این منطقه عظیم که چند برابر قاره امریکاست بکره اونجا و تازه اونجا میخواد راهنهای سریع و سیر، لوله های نفت و گاز و غیره و غیره کشیده بشه و در نشه به همون نسبت عزیزانی که از دوست به اصطلاح از فامیلای بسیار بسیار نزدیک خود من که از چین برگشتن، الان فرصت نیست که من صحبت بکنم که اونجا چی داره میگذره. قبلا من از سمیر امین مثلا نقل قول کردم که داستان در اونجا چیه و در حقیقت توسعه و پیشرفت در حقیقت در اونجاست. طبقه متوسط در واقع تا چند سال پیش 54% در اروپا و امریکا بوده، تا سال 2030 60% از طبقه متوسط در شرق خواهد و قدرت خرید و اقتصاد. بنابراین اینا دستپاچه در این که به مدت 500 سال همینجوری یه خونریزی یک جانبه از شرق و جنوب به طرف غرب بوده، الان داره یه سیر معکوس پیدا میکنه به نوعی، و در نتیجه به شدت اینا ناراحتن و باید دید که به اصطلاح جهان به کدام سو خواهد رفت و به کجا میخوان بکشننش. بنابراین برمیگردم به اصطلاح بخش پاسخ دادن به سوالات عزیزان. خب هفته گذشته یک سلسله سوالات در دنباله بحث ماتریالیسم بود و من به اصطلاح بعدش بحث جدیدی رو من پیش کشیدم راجع به اینه که آیا ما میتونیم تغییر موضع بدیم یا نمیتونیم، و در نتیجه صحبت اینو من باز کردم که ما یک سلسله باید معیار داشته باشیم، بنیانهای فکری و خواستهای ما، در واقع خواستهای انسانی، و اون وقت برای رسیدن به این هدف چه کار باید بکنیم، چطور باید آگاهیمون رو قدم به قدم بالا ببریم در بالا بردن آگاهی انسانهای دیگه، شریک بشیم، شرکت بکنیم برای اینکه به اون جامعه‌ای که فکر میکنیم جامعه انسانی برسیم. بنابراین هدف مشخصه و بنیادها مشخصه، معیارها مشخصه، منتها در این مسیر ما دائم مطالعه میکنیم، مشاهده میکنیم، از طریق حواس پنجگانمون درک میکنیم و در مغزمون مسئله رو تحلیل میکنیم و در نتیجه به یک سلسله نتیجه گیری ها میرسیم. چون یکی از بینندگان بحث ماتریالیسم منو به چالش کشیده، دلم میخواست اشاره ای بکنم به نظر ایشون و ببینیم واقعا نظر ایشون صادقه یا بحثی رو که من باز کردم. ایشون میگه ما نمیتوانیم انسان و فعالیت‌های انسان را فقط در ماده و چیزهای مادی محدود کنیم، همونطور که نمیتوانیم که تفکر را فقط در مغز محدود کنیم. ما دوست داریم این گونه فکر کنیم که احساسات پنجگانه ما میزان قاطعی از درک واقعیت اطرافمون هستن، ولی میدانیم که این فرضیه درست نیست، یعنی نمیتونیم به حواس پنجگانمون اعتماد بکنیم و یا به مغزمون. اون چیزهایی را که ما تجربه مادی از طریق حواس پنجگانه خود میخوانیم چیزی نیستن جز نوساناتی از انرژی و اطلاعات در یک فضای تهی. منتها این فضای تهی نیست، بلکه فضایی پر از پتانسیل است. که من نمیدونم این پتانسیل چی هست که دانشمندان اسمش را میگذارند یک فضای وحدت یا یونیفاید فیلد، و از این فضای وحدت است که فکر، احساس، هیجانات، انگیزه ها سرچشمه میگیرند. در حقیقت میتوانیم بگوییم که کل کائنات و یا وجدانی آگاهی مثل یا وجدان آگاه مثل یک سوپ آشفته و برهم ریخته است که ما این سوپ برهم ریخته را جذبش میکنیم و از طریق حواس محدود پنجگانمان هضمش میکنیم. و بعدش شروع میکنه این عزیز به اصطلاح اینه که چطور اینو تعبیر و تفسیرش میکنیم، تلقین های فرهنگی انجام میدهیم انگار از طریق حواس خود هیپنوتیزم اعمال شرطی شده خود می شوی. یعنی در واقع به نوعی حواس پنجگانه ما رو حتی نه تنها نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم، ما رو دچار به سرا چیز میکنه. که حالا برای علاجش البته ایشون پیشنهاد میکنن که باید بریم و به شهود و اشراق پناه بیاریم و ترانسندنتال مدیتیشن، یعنی بریم در حال خلسه و شاید از اون به اصطلاح یونیفاید فیلد یه مقدار به اصطلاح فکرمون رو درست بکنیم. که خب به نظر من این همون ایده مطلق یا روح مطلق در حقیقت به اصطلاح هگله، که نظرش اینه که به اصطلاح این دنیای مادی نتیجه تفکر ماست و که ما باید به تدریج به اصطلاح جذبش بکنیم. و یا در مذهب در حقیقت ما میدونیم که مثلا مسئله الهام، مسئله اصلاً که وسایر قضایا هستش. به نظر من به اصطلاح به این عزیز من گفتم اون دانشمندانی که چنین حرفایی میزنن اگه یکیشون سکته مغزی بکنه آیا شعور و تفکرش رو از دست میده یا نمیده؟ از دست میده. و اگر واقعا اون لخته خون از مغزش برداشته بشه و دوباره شروع کنه به فکر کردن، اون موقع تازه میفهمه که آیا مرکز تفکر ما از طریق داده های حواس پنجگانه و تجزیه تحلیل در قشر مغز و یا اینکه واقعا در قعر آسمان هاست، در یه جای ناشناخته که پر از انرژی و پتانسیله. ولی دلم میخواد اینجا استفاده بکنم یه مثال دیگه برای این عزیز و یا برای بینندگان بزنم که ببینیم آیا واقعا باید ما صحبت از ماتریالیسم و به اصطلاح واقعیات مادی بکنیم یا اینکه یک انرژی و یا یک پتانسیل ناشناخته در قعر آسمان ها با سر کار داریم. یک گزارش هست در کلینیکال پیدیاتریکس. کلینیکال پیدیاتریکس در واقع یه مجله علمیه. عزیزان میدونن که فرزن برای بیماری های داخلی ما فرزن در بوستون از دانشگاه هاروارد که بیرون میاد شرط نیو انگلند جورنال آف مدیسین هستش. برای جراحی مثلا این برای بیماری های کودکانه. یه تحقیق بسیار جالبه که اینو من از عرصه‌ات که بله از آرتی گرفتمش، ولی به اصطلاح مجله امریکاییه. کودکانی که در رستوران هایی چون مکدونالد و یا پیتزا هات و یا KFC میدونی کنتاکی فراید چیکن که به حساب چیکن چیز میفروشه و یا برگر کینگ غذا میخورند، در این به اصطلاح فست فود در رستوران های از این نوع به ویژه مکدونالد، نه تنها از نظر جسمی لطمه میبینند بلکه از نظر فکری و اکادمیک عقب میفتن. این رستوران ها برای چیه؟ برای طبقات پایینه، برای فقرا است. اونایی که پولشو دارن میرن عرصبت که گوشت و سبزی و میوه‌جات ارگانیک با قیمتهای بسیار بالا میخورن. چه کسی میره در مکدونالد؟ اونایی که پولشو ندارن. بنابراین هم از نظر جسمی لطمه میبینن و هم از نظر فکری. پژوهشگر اصلی مقاله دکتر کلی پرسل از میخوام از دانشگاه ایالتی اوهایو به روزنامه دیلی تلگراف انگلیس میگوید پژوهش ما بر این مسئله متمرکز بود که غذا خوردن در رستوران هایی چون مکدونالد چه اثری از نظر فکری و جسمی بر کودکان میگذارد. در این پژوهش روی دانش آموزان کلاس پنجم تا کلاس هشتم مطالعه شده و اینکه رابطه استفاده از غذاهای رستوران های فست فود که الان در ایران هم داره گسترش پیدا میکنه. از نوع مکنال چه اثری روی مواد درسیشون، یعنی زبان، ریاضیات و علوم، و بعد رفتن آمارگیری کردن. که من دیگه به حساب فرصت نیست آمارای بعدی رو برای عزیزان بخونم. آره، مادری که ویتامین، مینرال ها و پروتئین به اندازه کافی بهش نرسه، طفلش از درون رحم عقب میفته، چه از نظر جسمی و چه از نظر فکری. مواد غذایی ماده نیست، روی حواس پنجگانمون اثر نمیذاره، رو مغزمون اثر نمیذاره. فقط میخواستم این رو اشاره بکنم، چون به اصطلاح این بیننده ارجمند به اصطلاح در واقع به اصطلاح این فکر ماتری، من نمیدونستم که سوال رو به این دلیل چیش کرده که ما دیگه نباید بگیم ماتریالیسم تاریخی، باید بگیم تاریخ. و این تاریخ هم چیزی نیست جز این که در واقع فکر اصلیش در اون یونیفاید فیلد در اعماق به اساس آسمان ها وجود داره، و نه در حواس پنجگانمون، نه در مغزمون، نه در ماده. بنابراین این یک به اصطلاح که میخواستم این مسئله تا حدودی اشاره این کرده باشم بهش. مسئله دیگه که من مطرح کردم اینه که برای این که سؤال سوم این عزیز عبارت از این هست که مارکس که خود اونقدر به علم معتقد بود، زمانی که مانیفست و یا منشور را نوشت، در آنجا از خرد بورژوازی به عنوان یک نیروی ارتجاعی نام میبرد، و همینطور در مقدمه‌ای که در فلسفه حق هگل، چرا هیچ وقت نرفت و نوشته‌اش را تصحیح نکرد. این سوال سوم از همین عزیزه. حالا میخواستم همین رو عرض بکنم که اولا مارکس مسلمه که کاملا همینطوره، که این عزیز کاملا درست میگه که در مانیفست مارکس خرد بورژوازی رو به عنوان یه نیروی ارتجاعی و بورژوازی رو به عنوان یه نیروی ترقی‌خواه ازش اسم میبره، ولی چطور به اصطلاح نظرش رو تغییر میده موقعی که میان خودش و چیز در واقع چند ماه بعد از نوشتن مانیفست میان و در انقلاب 1848-49 شرکت میکنن و هنوزم عقیدشون برمونه، تا اینکه انقلابات صورت میگیره و انقلابات بورژواییه و بورژوازی به قدرت میرسه و با چشم خودشون میبینن که بورژوازی چه ماهیتی داره و چطور با ارتجاع پیش سرمایه داری دست به دست هم میدن و علیه طبقه کارگر و اتفاقا خرد بورژوازی متحد میشن. خود این رو، این مسئله رو من در جلد دومی که راجع به زندگی و دیدگاه مارکس هستش مفصل در ابتدای جلد دوم اینو باز کردم که چطور ابتدا انگلس و بعدش مارکس، قبلش انگلس در واقع، به این نتیجه میرسن که این اشتباه بوده. خرد بورژوازی اتفاقا میتونه متحد طبقه کارگر باشه. این بورژوازی که میره با نیروهای پیش سرمایه داری و نیروهای رسا سرمایه های مالی و حتی به حساب فئودال‌ها دست به دست هم میدن علیه هم طبقه کارگر و هم خرده بود و نظرشون رو عوض میکنن. بنابراین حالا، ولی در دنباله این ما باید ببینیم که بقیه به اصطلاح نظر عوض کردن ها، ولی اینکه مارکس و انگلس حالا در جواب همین عزیز میخواستم این رو عرض بکنم، اون اعتقاد به این نداره که فکر انسان، تفکر انسان، شعور انسان در یک یونیفاید فیلد در اونم آسمان هاست، بلکه از طریق حواس پنجگانه، از طریق مطالعه، از طریق مطالعه تاریخ، نه تنها زمان بلکه تاریخ گذشته، باید انسان شعور و فکرش رو چیز بکنه و یاد بگیره. و در تمام عمرش مارکس در حال یاد گرفتن بوده. میخواستم این رو عرض بکنم که بنابراین ما میتونیم مواضعمون رو بر پایه مشاهدات عینی خودمون، تجربه از طریق حواس پنجگانمون رو باید هر روز شرپتر و تیزتر بکنیم تا درک بهتری داشته باشیم و در نتیجه مغز خودمون رو و فکر خودمون رو گسترش بدیم و توسعه بدیم. این رو بهش میگن علم. همین مثالی رو که من زدم در واقع که کلینیکال پیدیاتریکس یعنی به اصطلاح مال کودکان، مجله مثلا علمی مال بیماری های کودکان نشون میده که چطور خود غذا، خود مواد پروتئینی، ویتامین ها، مواد مینرال یا معدنی فوق العاده در حد میکروگرم نقش دارن در تکوین نه تنها جسم انسان بلکه فکر انسان. اینا واقعا علمه. بنابراین میخواستم من دنباله اینو بگیرم و صحبت اینو بکنم که چطور ما در این حال که یک سلسله معیارها داریم باید به اون اصول و معیارهای انسانی پابند بمونه، ولی در این حال میتونه مواضعمون رو در طی زمان و با تجربه اصطلاح تغییر بده. یعنی که من میخواستم دوباره برگردم به جلد اول کتابی که راجبن به زندگی و دیدگاه مارکس نوشتم که در واقع بیشتر دیدگاه های فلسفیشه، یه سلسله نقل قول بیارم که ببینیم این معیارها چی هست و بعد چطور فرزان مارکس راجب شیوه تولید آسیایی، حالا الان امروز به اصطلاح در زمانی که به اصطلاح در دهه 1850 انگلز کتابهای دکتر برنیه، دکتر برنیه که در حقیقت پزشک فرانسویه که در دربار هند اونجا داره به اصطلاح کار میکنه، پزشک به اصطلاح امپراتور به اصطلاح مغول قبل از اینکه انگلیسی ها بیان، خاطراتش چاپ میشه، خاطرات دکتر برنیه. انگلز این کتابا رو میخونه و طی چند نامه به مارکس صحبت میکنه که نظر دکتر برنیه عبارت از اینه که علت عقب ماندن شرق از غرب عبارت از اینه که اینا در حقیقت دولت صاحب زمین هاست، هر شبت که آبیاری زیر کنترل این هاست، دهات به حساب پراکنده دارن، زمین های خشک و لمیزره دارن و و و و و علت عقب ماندگیشون اینه که چون دولت در واقع چیز داره به حساب تسلط داره بر زمین ها و خصوصی نیستن، اینا در واقع قدرت انترپرنورشیپ ندارن، خطر کردن سرمایه داری ندارن، روحیه سرمایه داری ندارن و علت عقب ماندگیشون این چیزیست که ما میگیم شیوه تولید آسیایی. چون وقت مارکس واقعا تحت تاثیر این قضیه قرار میگیره و ما میدونیم در گروندریشه اصلا یه چیز در راجب شیوه تولید آسیایی که بعدش هم ما میدونیم خیلی ها مثل آقای کارل ویت فوگل از مکتب فرانکفورت کتاب این نمیسه فیصلا زیر عنوان استبداد شرقی که در اونجا این رو وسیعاً باز میکنه، میگه آره بسا شرقی ها اگه عقب افتادن علتش این شیوه تولید آسیاییه. حالا ببینیم بعد از دهه 1870 چه مارکس و چه انگلز راجع به شیوه تولید آسیایی هنوز صحبت میکنن؟ به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه مارکس از 1872 به بعد میره و روسی یاد میگیره و شروع میکنه به مطالعه کمونهای اولیه روسیه و بعد میره تمام کشورهای جهان سوم رو از جمله اندونزی رو مطالعه میکنه. نظرش به کلی فرق میکنه و در حقیقت نظرش به کلی در این زمینه تغییر میکنه. یعنی در واقع خوشبختانه کتاب لیت مارکس که تئودور شنن این رو نوشته، من علت این که جلد چهارم راجع به زندگی به دیدگاه مارکس ننوشتم علتش اینه که مارکس بعد از 1872 یعنی بعد از اتمام بین الملل اول در واقع دست به یک مطالعه عظیم واقعا میزنه. خیلی ها میگن ناامید شده بود، کنار گذاشته بود، فلان کار سیاسی رو، آره. و من بارها این رقم رو چک کردم که تئودور شانی میگه که 30,000 صفحه یادداشت برداری کرده، یعنی از سال 1871-2 تا 1883 که به اصطلاح درگذشت ما، در از این 11 سال 30,000 صفحه. اینا هنوز چاپ نشده، اکثر قریب به اتفاقش چاپ نشده، به جز بعضی هاش. مثلا جوابی که به نامه خانم ویرا زاسولیچ مثلا مارکس داده، که اونم در واقع در جلد 12 همه در حقیقت مجموعه آثار 50 جلدیش هست، ولی بقیه نوشته ها بیرون. در اینکه الان در هلند یک مجموعه آثار 114 جلدی در بیرون میاد که در حقیقت نوشته های مارکس در اونجا خواهد اومد، نوشته هایی که از 1872 به بعده، که به کلی به اصطلاح این داستان شیوه تولید آسیایی و اینکه فرضاً کشورهای جهان سوم رو که الان ما میگیم به عنوان کشورهای بیرون از تاریخ، ایستا، نباتی، بعداً به این نتیجه میرسه که این کشورها و این جوامع چه زندگی پیچیده ای داشتن، چه صنایعی داشتن، چه دستاوردهایی داشتن و غیره و غیره. همین که میره و مطالعه میکنه، به همین دلیلی که نظرش تغییر میده. بنابراین این نیست که ما نظرمون رو نباید تغییر بدیم، بلکه باید روی اون اصول و پایه‌های بنیانی که در حقیقت هفته گذشته عرض کردم که اون اصول و بنیان‌ها در تزی که بعد از پایان در واقع هفته گذشته اسم بردم، بعد از اینکه از دبیرستان فارغ التحصیل میشه و هنوز مذهبیه، که به حضرت مسیح ما را به اصطلاح رجوع میده و میگه انسان چطور باید به درجات والاتر و بالاتری برسه، آموزش یاد بگیره، در خدمت بشریت باشه و غیره و غیره. و بعد من مثال زدم که در تز دکتراش که در حقیقت اختلاف یا تفاوت بین فلسفه اپیکور و دموکریت هست، چرا طرف اپیکور را میگیره؟ یک هدف داره و عبارت از آزادی انسان و آزادی از جبر تاریخ، از خدایان، از قید و بند. اینا در حقیقت اون پایه هایی که از دوران جوانی داره و اینا رو ادامه میده. من بخش هایی رو به اصلا از مقدمه‌ای که من بر این به اصلا جلد اول نوشتم برای عزیزان، هم مارکس هم انگلس در نوشته های اولیه‌شون نه تنها از جهت فلسفی بلکه از لحاظ نگاه به جوامع انسانی مختلف هنوز آشکارا تحت تأثیر فلسفه تاریخ استادم یعنی هگل. عزیزان ما فلسفه تاریخ هگل مخصوصا مقدمش رو، هگل نه تنها نجات پرست بود، طرفدار سرسخت شکنجه بود، طرفدار سرسخت بردهداری بود، طرفدار سرسخت جنگ. و خود مارکس و انگلس شدید و اروپا محور، مارکس و انگلس شدیدن تحت تاثیر هگل بودن در دوران جوانیش. اینا هگلیای جوان بودن، بنابراین تقصیری نداشتن. فکر همینجوری تکامل پیدا میکنه. فلسفه ای که شدیدن آلوده به نجات پرستی و اروپا محوری، مارکس در نامه معروف خود به اننکوف بردهداری در جنوب امریکا را به نوعی برای پیشرفت تمدن مفید ارزیابی میکنه. انگلس تسخیر شمال افریقا را از سوی نیروهای متجاوز فرانسوی به آنان تبریک میگوید و مارکس تسخیر مکزیک توسط نیروهای متجاوز ایالات متحده را پیشرفت تمدن میخوانه. من خود من میگم که به نظر من ابراز چنین عقایدی از طرف مارکس و انگلس نه تنها از جنبه انسانی آن خطاست، بلکه و از اون مهمتر واقعیات تاریخی بر ادعای ترقی خواه بودن این تجاوزات خط بطلان کشیده است. فقط این نیست، بعد از اینکه انقلابات 1848-49 شکست میخوره، عزیزان باید مقالات مارکس و انگلس رو بخونن که چه بدگویایی به اقوام سلاو در شرق اروپا میکنن. اینا رو من تو جلد دوم آوردم. بعد من جوابشون میدم که یعنی در واقع میگن که این سلاو های فلان فلان شده باعث شدن که انقلاب شکست بخوره و کارگرای ترقی خواه فرانسوی و این فداکاران فلان و فلان شکست بخورن. در جواب من میگم خب بعدش آیا این سلاو ها بودن که انقلاب کردن یا اینکه این کارگران ترقی خواه فرانسه بودن که رفتن به شکم مردم مراکش و الجزیره رو پاره پوره کردن و در جنگ اول و دوم جهانی شکم همدیگر رو پاره پوره کردن؟ انقلاب اکتبر در کجا صورت گرفت؟ در غرب اروپا یا در شرق اروپا؟ جواب من به اینا این بوده. اما حالا نکته در اینجاست که با وجود تمام این خطاهای کوچک دوران جوانی، وجود هر دو آکنده از عشق به انسان و انسانیت بود. در این مسئله من شک و تردیدی ندارم و به همین دلیل نیز هم مارکس و هم انگلس به تدریج و با عمق و وسعت بخشیدن به دانش و تجربه خود، دانش و تجربه خود به ویژه پس از سالهای دهه 1870 راه خیش را از این جهت نیز از هگل جدا کردن و نظر خود را نسبت به جوامع وحشی، ایستا و نباتی از بنیان تغییر دادن. که من اینا را اگه فرصت شد در مقاله مفصلی، در واقع یه جزوه‌ای ریشه های عقب ماندگی، اینا رو مفصل باز کردم. امیدوارم در هفته های آینده در جواب به بعضی از سوالات دیگه عزیزان اینا رو باز بکنم. ولی خوشبختانه کتاب تیودور شنین شنیدم که در ایران تجربه شده، Late Marx and the Russian Road، یه همچین چیزی، یعنی به اصطلاح در واقع از چند تا مقاله به اصطلاح کتاب تیودور شنین هستش. باید به اصطلاح اون 30,000 صفحه یادداشت در برداری های مارکس بیرون بیاد تا ببینیم که اونا چی هستش. ولی به هر حال آره، بعدش مارکس در واقع فویرباخ رو که میخونه، در واقع در دهه 1840 دو تا کتاب فوق العاده پر اهمیت بیرون میاد که مارکس رو به شدت تحت تأثیر، یکی جوهر مسیحیت، The Essence of Christianity، نوشته دیوید شتراوس، و یکی کتاب Essence، هر چه که عضو میخوان، دیوید شتراوس کتابش هست زندگی مسیح، The Life of Christ، زندگی مسیح. کتاب Essence of Christianity نوشته فویرباخ که با احتمال زیاد اونم به فارسی ترجمه شده و مارکس به شدت تحت تأثیر این دو کتاب قرار میگیره. ولی من میخواستم وجوه دیگه به اصطلاح دیدگاه مارکس رو، که به اصطلاح اون بنیانهایی رو که اونا سر جاش میمونه، منتها به تدریج انسان با بالا بردن آگاهیش، با مطالعه تاریخ، با تجربه روزمرهش آگاهیش رو میبره بالا و میتونه تغییر بکنه. من یه مثال خیلی همین امروزی بزنم. خود من بارها چند بار از آقای حشمت رئیسی در این برنامه انتقاد کردم، تا اینکه یه مصاحبهش یکی از عزیزان برای من فرستاد، اونم با یه تلویزیون میهن. عزیزان باید این مصاحبه رو بخونن. خوشبختانه اینو گذاشتیمش توی فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، که من در هیچ جایی ندیدم کسی با این فصاحت و بلاغت نشون بده که چطور مقدمات قدرتگیری خمینی و حکومت اسلامی چطور از زمان شاه و از طریق فیلمایی که ساواک میذاشته و CIA میذاشته در ایران درست بشه. دو تا فیلم رو توی این اسم میبره، یکی فیلم سفر سنگ، یکی قیصر، که اینا چه نقشی داشته در به اسلامی کردن این انقلاب از زمان شاه. خب من موقعی که با وجود تمام انتقاداتی که از این انسان کردم، یک من نمیدونستم یک کارگر میتونه یک چنین آگاهی عجیبی داشته باشه، دوم اینه چنین تحلیلی از این که برای اینکه سلطنت طلبها فرضاً متهم میکنن که آره این چپیا بودن که خمینی رو به قدرت رسوندن، جمهوری اسلامی، این ثابت میکنه که خود رژیم شاه بود، سواک بود، CIA بود، که مقدماتش از سالهای سال پیش از نظر فکری، از نظر ایدئولوژی داشت جامعه را آماده میکرد که خمینی، انواع خمینی به قدرت برسن و جامعه اسلامی بشه. ایزان اینو منظور میخوام اینو عرض بکنم که ما آره میتونیم تغییر موضع بدیم در پایه این که تجربه اون چی نشون میده. ما نباید دوگم باشیم، چون ما از الهام و وحی که چیز نمی کنیم، همینطور دائم به اصطلاح آگاهیمون رو میبریم بالا، تجربه می کنیم، آزمون و خطا حتی، و از طریق به حساب بالا بردن به سطح بالاتری از آگاهی می رسیم و بر پایه اون قضاوت می کنیم. به هر حال من می خواستم بنابراین خلاصه بکنم، چون یه مقدار بحث پراکنده شد. یکی مسئله بنیانهای فکری انسانه که من هفته گذشته عرض کردم، آزادی انسان، آزادی انسان، و در پایه این اومخ ما تاکتیکامون رو تعیین میکنیم و در واقع نظراتمون میتونه تغییر بکنه نسبت به افراد، نسبت به گروه ها، نسبت به کشورها و غیره و غیره، نسبت به آقای کروبی، نسبت به ارشاد خیلی های دیگه، و بنابراین تجربه ما میکنیم، مطالعه میکنیم. و حالا یکی از عزیزان از من خواسته که شیوه مطالعه کردن چیه، که حالا شاید در هفته های آینده راجبش صحبت بکنم، ولی دلم میخواد راجب یکی از مقالات مارکس که بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و نوشتن اون تز و طرفداری از اپیکور، راجب سانسور توی جلد اول من مفصلا نقل قول از این مقاله آوردم. در این مقاله مارکس مطابق معمول به ریشه قضایا می‌پردازد. موقعی که ما صحبت می‌کنیم یه چیزی یا ما بعد از آزادی انسان دفاع بکنیم، این یک شعار تو خالی نیست. به ریشه قضایا می‌پردازد به این معنا که نوک تیز حملش، چرا حالا این مقاله رو به چه مناسبت می‌نویسه؟ در اینکه فردریک ویلیام چهارم در 1840 بر تاج تخت میشینه، چندی نگذشته مقررات جدید برای سانسور وضع کرد که گرچه ظاهری لیبرال داشت، اما قوانین سانسور پیشین رو دست نخورده گذاشته بود در آلمان. و به این مناسبت مارکس مقاله می‌نویسه، قوانین جدید مطبوعات در واقع. در این مقاله مارکس مطابق معمول به ریشه قضایا می‌پردازد به این معنا که نوک تیزه حمله‌اش متوجه سانسورچیان نیست، بلکه معطوف به نهادی به نام سانسوره. به این یا آن بخش از قانون و مقررات حمله نمی‌برد، بلکه شیوه تفکر و حکومت و دلایل بنیانی سانسور را مورد تهاجم قرار می‌دهد. اینو به ریشه قضیه دنبال تغییر قانون نیست، بلکه در جستجوی درمان ریشه‌ای سانسور، یعنی لغو سانسوره. در این مقاله آشکار می شود که چرا مارکس میان دو فیلسوف یونان قدیم، یعنی دموکریت و اپیکور، به دومی چشش پیدا می کنه. آزادی از خدایان، آزادی از سانسور، آزادی از جبر. آتش او برای آزادی فرد نه تنها خدش ناپذیر است، بلکه قید و شرط هم نمی پذیرد. بخشی از این مقاله رو من برای عزیزان میخونم. میگه که حقیقت به همون اندازه متواضع است، برای اینکه توی این قانون سانسور میگه که بله شما آزادید بنویسید، ولی نوشته هاتون باید متواضعانه باشه. جواب مارکس علیه این چیه؟ حقیقت به همون اندازه متواضع است که نور میتواند متواضع باشه. و در برابر چه کسی باید متواضع باشه؟ در برابر خودش. حقیقت هم سنگ محک خیش است و هم سنگ محک دروغ. پس در برابر دروغ باید متواضع باشه. اگر تواضع صفت مشخصه پژوهش است، در اون صورت نشانه آن است که ترس از حقیقت وجود دارد، نه ترس از دروغ. و این عاملی است که مرا در هر قدم به پیش برمی‌دارم دچار دلسردی و یأس می‌کند. بعد میگه که سپس درباره سبک نوشتن، میگه سبک نوشتن حساب تو این قانون سانسور اینجوری، میگه قانون به من اجازه نوشتن میدهد، اما باید به سبکی بنویسم که متعلق به من نیست. به من میگه که سبک چجوری باید باشه. میتوانم چهره معنوی خود را نشان دهم، اما ابتدا باید اون را به شکلی از پیش تعیین شده آرایش کنم. کدام انسان با شرفی از چنین گستاخی دچار شرم نمیشه؟ بعد فریاد میکشه علیه دولت پروس، میگه شما تنوع لذت بخش و غنای پایان ناپذیر طبیعت را میستایید. شما از گل سرخ نمیخواهید بوی گل لاله دهد. پس چرا روان انسان، این ارزشمندترین گنجینه موجود، باید تنها به یک شکل وجود داشته باشد؟ من قزلگو هستم، اما قانون از من میخواهد جدی بنویسم. من نویسندهی بیباک هستم، اما قانون به من فرمان میدهد سبک نوشتم متواضع باشد. تنها رنگ قانونی آزادی رنگ خاکستری است، سراسر خاکستری. بعدش با این تشبیهات ادامه میده. در هر قطره شبنمی که آفتاب میتابد، نمایش پایان ناپذیری از رنجها میدرخشد. اما آفتاب معنوی انسان با همه گونه گونه انسانها و تمام حالاتی که انوار این آفتاب را باز میتواند، تنها باید رنگ رسمی و دولتی داشته باشد. انسان باید فکر شکوفا بشه و این تنوع باید پذیرفته بشه. بنیادی ترین شکل روان سرخوشی، شور و نور آن است، اما شما سایه را به تنها پدیده روان تبدیل میکنید و نه نور. جوهر روان همیشه نفس حقیقت است، اما شما جوهر آن را به چه چیزی تبدیل میکنید؟ به تواضع. بعد در پایانش مارکس می‌نویسه که درمان واقعی به ریشه سانسور همانا لغو سانسور است، چرا که این نهاد در نفس خود چیزی پلید است، مسئله به اصلا سانسور، و نهادها قدرتمندتر از افرادند. می‌خواستم این رو برای عزیزان گفته باشم که به اصطلاح پایه‌های فکری و اون چیزی که از ابتدا شکل می‌گیره چیه؟ فرزان موقعی که در روزنامه رینش سازیتو اون کار می‌کردم برای عزیزان اینو توضیح دادم که داشتن در مجلس کلن بحث می‌کردن راجع به دزدی چوب و مارکس می‌بایست به یکی از روزنامه‌ها که به روزنامه رینش سازیتو، برای اینکه مارکس طرف به اصطلاح دهقانه را گرفته بود در برابر فئودال ها، میباید جواب میداد. متوجه شد که نمیتونه و دچار شرم شده بود. میگه من دچار شرم شدم که نمیتونم جواب بدم. و این انگیزش بود که رفت به طرف در واقع مطالعه اقتصاد سیاسی. حالا من مختصر اشاره بکنم به این عزیزی که سوال کرده بود مطالعه بعد چه به اصطلاح مطالعه چجوری باید چیز بکنیم. خب این خودش یه درسه که در واقع به دلیل مشخصی سؤال برای مارکس مطرح شد و اون کشوندش به مطالعه اقتصاد سیاسی. یعنی ما کتاب همینجوری نباید بخونیم، مطالعه همینجوری پراکنده نباید بکنیم، سؤال برای باید برامون مطرح بشه. یک. دو، عبارت از اینه که سؤال که برامون مطرح شد باید به طور سیستماتیک دنبالش بریم تا به اون سؤالمون پاسخ داده بشه. ولی همه اینها احتیاج به چی داره؟ احتیاج به انگیزه داره. کسی میتونه واقعا سؤال براش مطرح بشه که انگیزه اینو داشته باشه که بخواد کاری برای جامعه بکنه، در حقیقت خدمتی به بشریت بکنه و شاید بتونه انسانها را از این بلایی که همینطور به اصطلاح دورورشون رو گرفته بتونه نجات بده. این البته راجع به مطالعه، اینو حالا مثالهاشو خواهم زد که اپیکور چطور مطالعه میکرده، خود مارکس و چند مثال دیگه، اینا رو در جلسه آینده. وقت من تمام یه مقدارم، فرزاد جان خیلی ممنون. در صورت این بحثا رو ادامه میدیم در هفته های آینده. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی هم به شبکه IFT تیوی میرود. و دوباره یادآوری بکنم که در 4 آوریل یعنی هفته آینده در انجمن گلبانگ هم صحبتی خواهم داشت و بعدش هم به عرشبت هم به mohit.gulshan.com یعنی سایت خودم میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.